ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا سلام، طب ایرانی رو آغاز میکنیم. چرا بعضی از اوقات هر کاری میکنیم تناسب اندام ما درست نمیشه؟ چرا بعضی از اوقات هر کاری میکنیم روده های ما درست کار نمیکنه؟ چرا بعضی ها دچار تنبلی روده هستن؟ میگن ما همیشه این مشکل رو داریم. اگه مشکل دستگاه گوارش دارید، مشکل روده دارید، مشکل تنبلی روده دارید، حتما سوالاتتون رو از ما بپرسید. پیامک 3102 تلفن 021-2265-2872-6. میخواییم راجع به کار کرده روده همون صحبت کنیم از دیدگاه طب ایرانی. کارشناس و مهمان این برنامه دکتر نسرین بیری، پزشک و متخصص طب ایرانی. خب خانم دکتر بیری، حالا شما چطوره؟ خوبین؟ خوشحالم میبینمتون با اخلاق بسیار خوب و همیشه خندان. در چالین خوبین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و همکاران محترمتون. متشکرم از
سپاسگزارم. خانم دکتر بیری، میدونم که اصلا تغذیه و گوارش در طب ایرانی خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و وقتی که راجع به عمل کرده روده‌ای حرف میزنیم، از دیدگاه طب ایرانی اصلا روده‌ای ما باید چطوری کار کنن که بعد بگیم مثلا روده‌ای من کند کار میکنه، تنبله، نمیدونم دچار یبوست هستن، بعد چجوری روده هامون کار کنن؟ بفهمید.
خواهش میکنم. ببینین، تنبلی روده اصطلاحی هستش که مردم زیاد استفاده میکنن. گاهن اکثرا منظورشون وجود یبوست هستش، ولی باید بدونیم که در کنار یبوست گاهن علائم دیگری رو هم ما در افراد مبتلا به تنبلی روده داریم. نفخ ممکنه داشته باشه، دردهای شکمی، و بعضی از این افراد به شکل اسهال و یبوست‌های متناوب خودشو نشون میده. معمولا این افراد افرادی هستن که یه مقدار استرس ها توشون تأثیر بیشتری رو میذاره و عملکرد رودهشون رو به هم میزنه. ولی در واقع تنبلی روده بیشتر مواقع اختلال در دفع هستش. اینکه باید دفع طبیعی به چه صورتی باشه؟ قاعدتا عنوان میشه که بهترین حالت این هستش که شما به ازای هر بار مصرف غذایی یک بار دفع خوب رو داشته باشید، ولی اکثرا به خاطر اون تغییراتی که تو سبک زندگی افراد ایجاد شده ما این رو نمیبینیم. اکثر افراد رو اگر ما روزانه یک بار دفع خوب رو داشته باشن، ما این رو دفع طبیعی تلقی میکنیم. دفعی رو که فرد احساس رضایتمندی داشته باشه، احساس بکنه که دفع کاملی هست، همراه با درد نیست، دفعش سفت نیست، اینها نشون دهنده یک دفع خوب هست. گاهی پیش میاد که فرد میگه من دو روز یک بار دفع رو دارم با این ویژگی های خوب. اگر همیشه این گونه هست، باز این هم یک روده سالم رو دارن. ولی گاهی فرد میاد میگه من 3 بار 4 بار برای اجابت مزاج مراجعه میکنه، ولی اصلا این دفع خوبی نیست، باز این جزء موارد یبوست تلقی میشه. بنابراین روزهایی که فرد فاصله بین دفعش هست یه مقدار به ویژگی مزاجیش برمیگرده. حالا ما تا 2 روز 1 بار هم تا یه حدودی میتونیم تلقی میکنیم که فرد دارای روده سالمی هست، به شرط اینکه بقیه ویژگی های دفع خوب رو داشته باشه.
بسیار خوب. خب شما من سرقه 3102 سوال پرسیدین، راجع به موارد مختلف صحبت کردین و حالا دمنوش ها دارای گیاهی هم پرسیدین. دکتر بیری، چه اتفاقی میفته که روده های ما کند کار میکنن، یا تنبل میشن یا دوچار یبوست میشن؟
عللش مختلف هست، از علل ژنتیکی، علل تغذیه‌ای و سبک زندگی فرد خیلی مهم است. یک سری علل ژنتیکی هستن. این افراد باید خیلی روی تغذیهشون دقت بیشتری داشته باشن. و علل تغذیه‌ای، کم کردن مصرف فیبر و مایعات خیلی مهم هست، به خصوص افرادی که خودشون مزاج پایه مزاج خوش رو دارن. افرادی هستن خیلی لاغر هستن، یا بالعکس افرادی هم ممکن هستش که اضافه وزنهای خیلی زیادی داشته باشن. اینها حرکت روده ها کند هستش. مثلا مدت زمانی که قرار هستش در غذامون در سیستم روده بزرگ قرار بگیره تا زمانی که دفع بشه متغیر هست. بعضیا بین 2-3 ساعت، گاهن تا 2-3 روز طول میکشه. افرادی که روده های اونها دچار تنبلی هست، مدت زمان باقی موندن غذا در روده های بزرگشون طولانی تر از افراد عادی هست.
درسته.
که میتونه با تغییراتی که توی تغذیه فرد ایجاد میشه فعالیتش کمک بکنیم که این مدت زمان رو کاهش بدیم و فرد دچار یبوست نشه.
خیلی خوب. 916-236 راجع به یه سری حالا دمنوشا یا دارایی که پرسه که خیلی معروفن، چای سبز و عرق نعنا و کاسنی، مفیده یا نه؟ خب دکتر، نعنا رو معمولا وقتی حالا نفخ میکنیم رو دامون اذیت میشه یا معده اذیت میشه میخوریم، اصلا به درد یبوست یا تنبلی روده میخوره؟
پس اجازه بفرمایید ما اول این دو قسمت رو بکنیم. یه گروه افرادی هستن که خدمتتون عرض کردم، افرادی لاغر، وزنشون پایین تر از حد عادی هستش و بعضی هاشون مزاج گرم دارن، یعنی چنین افرادی هم زیاد تشنشون میشه.
بله.
افرادی هستن سود عصبانی میشن، گاهن در کنارش یبوست هم دارن، اینها خیلی نعنا کمکشون نمیکنه. اما بالعکس افرادی هستن اضافه وزن دارن، اینها روده ها حرکتش به کندی صورت میگیره، انگار دست میزنن به شکمشون، سردی زیادی تو ناحیه شکم دارن، اینها نعنا کمک کننده است براشون، به شرط اینکه ریفلاکس رو نداشته باشن. ریفلاکس یا پس زدن غذا، احساس طعم غذا توی دهانشون یا ترش کردن های متوالی رو نداشته باشن، این افراد نعنا بهشون کمک کنند استش.
بسیار خب. 991-066 گفته آیا دانه چیا برای مشکل روده خوب هست یا نه؟ اگه خوب هست که با چه چیزی باید ترکیبش کنیم؟ دکتر کمک میکنه اینجور موارد؟
بعد از اصلاح تغذیه اگر فرد هنوز مشکل داشت، استفاده از یه سری دانه های لعابی مثل دانه های چیا، خاکشیر، دانه اسورزه، اینها کمک کننده است، به شرط اینکه فرد یه مدت این دانه ها رو داخل آب قرار بده، حالت جذب آب داشته باشن، لعابیشون خارج بشه و اون رو استفاده بکنن. فقط افراد دقت بکنن، اگر فردی هست مسن یا فردی هست میگه من دو سه روز هیچ گونه دفعی رو نداشتم، این افراد همراه با دردهای شکمی هست.
بله.
نباید به صورت خودسرانه این دانه ها رو استفاده بکنند.
خیلی خوب. خب دکتر، اصلاح سبک تغذیه یعنی باید چجوری غذا بخوریم که روده هامون به خوب کار کنه؟ حالا فقط غذا یا کلن سبک زندگیمون رو کار کرده روده هامون تأثیر داره؟
غذا که خیلی نقش مهمی داره و مصرف مایعات کافی. دقت بکنید دوستان، ما هیچ وقت توی طب سنتی به همه افراد نمیگیم مثلا نمیدونم 10 لیوان آب استفاده بکن. این اصلا چیز منطقی نیست، نیاز افراد به آب متفاوت هست. مصرف کافی مایعات، حالا لزوماً این مایعات منظور آب نیست، گاهی شما میوه ها و سبزیجات تازه رو دریافت میکنید، دمنوش هایی که میگیرید، اینها همه مقدار مایعات به بدن میرسونه. پس با توجه به ویژگی های هر فرد مایعات کافی رو دریافت بکنه. دومی مصرف غذاهایی که فیبر کافی دارن، یعنی میوه‌جات و سبزیجات تازه، این رو فرد حتما باید در رژیم غذایی روزانش داشته باشه، ولی با این شرطی که ما گفتیم که اولا هر بار یک نوع میوه استفاده بشه، روی همخوری میوه های مختلف نداشته باشه، به اضافه فاصله مناسب با غذاش داشته باشه، بلا فاصله بعد از غذا نمیدونم خوردن میوه که تو مهمانی ها مرسوم هستش خیلی توصیه نمیشه. نکته مهم دیگه خوب جویدن غذاشون هست، این خیلی مهم هست. این استرس هایی که در طول خوردن غذا به فرد وارد میشه و اصلا متوجه نمیشه که چه غذایی رو داره میخوره، اون قضیه نگاه کردن به غذا و لذتی که از غذا باید داشته باشه نداره، این خودش باز به هم باعث به هم خوردن نظم و عمل کرده روده ها میشه و فرد رو به سمت یبوست میبره.
بله.
مصرف طولانی مدت غذاهای خشک هستن، مثلا مصرف زیاد و مداوم برنج، مصرف نان سفید یا ادویه‌هایی که بدن رو به سمت خشکی میبرن، مثل زیاد کسی فلفل زیاد تو غذاهاشون استفاده می، اینها رو هم باید قطع بکنه و تا یه تغذیه مناسب رو برای در واقع روده ها فراهم کرده باشه و فرد دچار یبوست نشه. خواب هم که قضیه واقعا تو همه قسمت‌های بدن نقش داره، خوابایی که دیر هنگام، کوتاه مدت، اصلا کل سیستم بدن رو به هم می‌ریزه. نقش استرس‌ها و فعالیت‌های بدنی هم که قطعاً مهم هستش. حتی گاهی ما به افرادی که دچار این حالت هستن توصیه می‌کنیم حتی میزان کم در حد توانشون یک فعالیت مناسب رو داشته باشن، خودش کمک میکنه به گرم شدن روده ها و بهبود حرکت و رفع یبوستشون.
خیلی خوب. شما سوال پرسیدین از طریق 30102 و همچنین تلفن 021-2265-2876 و داریم راجع به کارکرد روده‌ها صحبت میکنیم. دیدگاه طب ایرانی همچنان منتظر هستم که شما سوالاتتون رو ارسال کنید. خب 996 503 گفته من خیلی سال یبوست شدید دارم و هفته دو بار دمنوش و گل گاو زبون میخورم، تأثیر داره یا نه؟ خب دکتر اگر این یبوست با این رو برطرف نشد آیا مراجعه کنن مراجعه نکنن چیکار باید کنن؟
در مورد افرادی که مبتلا به یبوست هستند یک سری علائم هشدار هستش، یعنی نیازمند این هست که فرد بررسی انجام بده. یک فرد سنش بالای 45 سال هست. افراد مسن به طور کلی در واقع حرکت روده کنتر میشه. بله. ولی فردی که یبوست مزمنی داره که به هیچ دارویی جواب نمیده، یا فردی نه خوب بوده یک دفعه این یبوست ایجاد شده براش، یعنی تغییر عادت دفعی براش ایجاد شده، همراه با علائم هشدار دهنده دیگری هست. مطبوع حالت قیری چسبنده هستش، اینها قطعا باید از نظر وجود خون مخفی در مطبوعشون یه بررسی انجام بدن. این افرادی که به شکل طولانی مدت همراه با علائم دیگر هم هستش حتما نیاز هست یک بار بررسی رو انجام بدن.
خیلی خوب. همچنین سوالاتی که پرسیدین در مورد 911215 در مورد شورهای تخمیری با کلم و هویج و سبزیجات دیگه پرسیده، گفته آیا اینا تأثیر دارن یا نه، خوبن یا نه، و این ترشی‌ها برامون مفیده یا نه. خب دکتر خیلی بحث این تخمیری رایج شده و خیلی دنبال این مواد تخمیری هستن، خوبه برای دستگاه گوارش؟
ما تا حد امکان بهتر هستش که سبزیجات و میوه‌جات رو به شکل تازه استفاده بکنیم. اگر فردی مشکل گوارشی داره یه مقدار آب پز بکنه قطعا خیلی بهتر از حالت تخمیری ها هست، ولی گزینه بعدیمون استفاده از چیزای تخمیری هستش. میتونیم استفاده بکنیم به شرط اینکه فرد بیماری های زمینه دیگری نداشته باشه، مثلا فشار خون داشته باشه.
بله.
ولی بخواد بیشتر اذیت
نمک دقیقاً زیاد
خیلی توصیه نمیشه. مصرف ترشیجات همراه با غذا هم خیلی توصیه نمیشه.
نکته خیلی مهمیه، چون الان صحبت از اینه که مواد تخمیری خیلی برای سیستم ایمنی خوبه، ولی نکتهش اینه خب با نمک و برای کسی که فشار خون داره و خیلی های دیگه ممکن اصلا خوب نباشه.
در مورد نان های تخمیری خیلی توصیه
درست.
میشه.
نه این سبزیجات تخمیری. بله. خیلی خوب. 30102 پیامکمون و 021-2265-2876 شماره تلفن.
من از خدمتون یک سوال داشتم که مصرف زیتون بهتر هست یا روغن زیتون برای تعادل حرکت روده، و اینکه گل سرخ رو چجوری باید مصرف کنیم که برای همه مزاج ها جوابگو باشه. انشاءالله که موفق باشیم. خدا.
من بعد از دوران قاعدگی بر اثر خوردن کپسول‌های آهن دچار یبوست میشم، خواستم ببینم راه حلش چیه. البته چند ماهی هست این مشکل برام پیش اومده، دکترم رفتم گفتم مشکل خاصی نیست، ولی خواستم ببینم چرا بر اثر خوردن قرصه آهن دچار یبوست میشم. ممنون میشم، با تشکر، خدا نگهدار.
من طاهره حیدری هستم، 76 سالمه، دچار یبوست شدید هستم، لطفا من رو راهنمایی کنیم. ممنون، تشکر از همتون، خدا نگهدار.
لطفا بفرمایید آیا دمنوش رازیانه واقعا میتونه درمان سندروم روده تحریک پذیر باشه و چه مقدار در روز ما مجاز هستیم استفاده کنیم؟ و اینکه برای یبوست میتونه مؤثر باشه، چون گفته میشه که باعث شل کردن عضلات روده میشه. میخواستم ببینم این باور چقدر درسته و در واقع چگونه باید استفاده کنیم. با تشکر.
یه وعده غذا ما الان شاید 15 ساله از سبزیجات مثل هویج و فلفل قرمه و کرفس و کدو و بادمجان و بالای 15 رقمه من درست میکنم آب پس. بعد یه وعده غذا صبح مبادا خدای نخواسته مشکل روده پیدا کنم یا یبوست پیدا کنم، آیا این مفید است؟ از این نمک و روغن هم توش نداره ها، اگه ممکن راهنمایی فرمایید مفید هست به روده ها یا نه؟ قربون شما.
ممنون از همه شما که تماس گرفته بودید و سوال کرده بودید و اونایی که از طریق پیامک هم سوال کرده بودن. دکتر نسرین بیری پزشک متخصص طب ایرانی هم که مهمان برنامه‌مون هستن و راجب سوالات و مسئله گوارشی داریم باشون صحبت بکنیم. دکتر بیری تلفن اول فکر کنم سوال خیلیه که در مورد زیتون یا روغن زیتون در واقع سوال کرده بودن.
تفاوتی نداره، ما از در طب سنتی از چیزایی که مجاز هستیم همراه با غذا استفاده بکنیم سبزی نعنا هستش، سبزی ریحان هستش و زیتون هست. اینو میتونیم همراه با غذا استفاده بکنیم، ولی بقیه چیزا در بقیه انواع سالات ها یا اینها خودش باید به شکل جداگانه مصرف.
خب
استفاده از روغن زیتون اگر غذامون به گونه‌ای هست، مثلا الان تمایل داره یک نوع سالاد رو استفاده بکنه، میتونن همراه با غذاشون استفاده بکنن همراه با اون سالادشون، تفاوتی نمی کنه.
خب دکتر راجب قرص آهن سوال کرده بودن. حتی من دیدم بعضی به این خاطر میگن آهن اذیت میکنه گوارشی نخوریم، یا مثلا تو طب سنتی گفتن قرص آهن خوب نیست. شما تو طب سنتی چه چیزی گفتید؟
نه اینطور نیستش که ما بگیم قرص آهن خوب نیست. ما مثل بقیه بیماری ها قدم اول باید از نظر تغذیه‌ای درست بشه فرد. اگر میزان کمخونیش خیلی کمه، خیلی بارز نیست و میتونه با تغذیه درست بکنه، خب اون رو اولین گاممون هست. اگر نه الان فرآورده‌های خوبی از آهن هستش که میتونه اونها رو با مشورت با پزشکش انتخاب بکنه که اون فرآورده‌ها خاصیت یبوست‌زایی رو ندارن.
واقعا همینطوره.
در مورد این فقط یک نکته، ما علاوه بر آهن یک سری داروهای دیگه رو هم داریم. این رو باید حتما بیمار دقت بکنه. گاهن داروهای ضد تشنج و یک سری از داروها هست که عمل کرده روده ها رو یه مقدار کند بکنه.
خیلی خب تلفن هم داشتیم که گفتم من 76 سالم یبوست شدید دارم، یکاش یک شرح حال بیشتری به همون میدادم. موافق دکتر بیری
که کی شروع شده و
خب چیا بگن کی شروع شده،
داروهای مصرفی که استفاده میکنند آیا همراه با علائم دیگری هست یا نه، اینها برامون خیلی مهم هست.
خیلی خب پس حالا اگه براتون امکان داره اینا رو برامون بفرستین. حالا ما به صورت کلی میخوام که از دکتر بیری، چون دارم پیامکارم میبینم که خال دکتر راجب افراد سالمند و کهنسال سوال کردن، 913-172 هم گفته مادرم 90 سالشونه و الان دیگه در واقع غذا خیلی کم میخوره و مشکلی یبوست هم داره که صبح و شب دو لیوان شیر بهش میدم که این حالا خوبه یا نه. راجب افرادی که وارد دوران میان سالمندی و کهنسالی شدن و دوچار این اختلال تنبلی روده یا یبوست هستن، یه توصیه هایی بفرمایید.
ببینیم ما اینها رو باید غذاهایی رو بدیم که دفع راحت تری داشته باشه. یعنی چی؟ آش‌های ساده. قطعا توی غذاهای اینها باید آش‌های ساده باشه، آشی که یه مقدار توش سبزیجاتش فراوان هستش، یه مقدار کمی برنج داره، یه کمی عدس یا ماش رو ترجیحاً میتونیم و گوشتایی که هضم راحت تری داره میتونیم براشون قرار بدیم. توی آششون روغن زیتون اضافه بکنیم، استفاده از همون گل سرخی که یکی از دوستان فرمودن. بله. استفاده از مقداری گل سرخ داخل آششون، مثلا 10 دقیقه آخر پخ یه رو به آخر پخ یه مقدار گل سرخ رو اضافه بکنیم، این ملایم بودنش رو براشون اضافه میکنه. تو گل سرخ حتما دقت بشه که قسمت سبزش جدا بشه، فقط گلبرگ هایی که صورتی رنگ هستن یا اونها سایده بشه و داخل غذای افراد ریخته بشه. کمک دیگری که ما میتونیم به سالمندان داشتیم، ماساژ های ملایم شکم با روغن هایی مثل همون روغن زیتون یا روغن گل سرخ، روغن بادام شیرین، ماساژ های ملایم ناحیه شکمشون رو در جهت عقربه های ساعت از سمت پایین و راست پایین شروع بکنیم، در جهت عقربه های ساعت روزانه 3 بار این کار رو براشون انجام بدیم و هر بار 2-3 دقیقه حداقل زمان ماساژ براشون باشه که کمک بکنه به گرم کردن شکمشون و حرکت راحت‌تر روده هاشون.
بسیار خب. خانم دکتر یه سوالی داشتیم، حالا راجب رازیانه یا مثلا اینکه گل سرخ رو چیکار کنیم برای همه مزاج ها خوب باشه، یا رازیانه رو هر روز افراد بخورن؟ من بارها دیدم که خود شما گفتین که اصلا اینطوری نیست که یک داروی گیاهی خود شما و همه کارشناسایی که در این برنامه حضور دارن، ما نمیتونیم بگیم این برای همه مزاج ها خوبه یا یه کاری کنیم که بر خوب باشه
در طولانی مدت.
بله
در همه مزاج ها. بله دقیقاً. گل سرخ رو یکی از روشاش خدمتتون عرض کردم، همراه با آششون مثلا استفاده کنن، دم کرده جداگانه گل سرخ. افرادی که لاغرتر هستن و مزاجشون مقدار علائم گرمی رو داره، یا افرادی که تو فصل تابستان دوچاره مثلا یبوست میشن، اینها میشونن گل سرخ رو داخل دوغشون بخیسونن، دوغ جداگانه مثلا بخیسونن این رو، یا یه رو 20 دقیقه بمونه و اون رو استفاده بکنن. اما بله. در فصل زمستان به شکل دم کرده یا همراه با آشای ساده ترجیح داده میشه. سوال بعدی
خب. خانم دکتر سوالات رو اغلب شما پاسخ دادین، اما چون سوالات پیامکی هم هستن، حالا راجب ارده کنجد پرسیده، ولی یه پرسیدن من اینا رو ازتون پرسم، 905-016 و البته چند نفر دیگه از شنوندگان راجب قرصایی که به اصطلاح قرصای ضد یبوست هستن طولانی مدت خورشون پرسن، چون بعضی از اینا گیاهی و فیبر هستن، حالا در داروخانه تحت اسامی مختلف یا پودرای ان که میریزن تو آب استفاده میکنن، طولانی مدت خوردن اینا توصیه میشه یا نه؟
قطعا نه، به خصوص اونهایی که به اسم مسهل میشناسیم،
مسهل بله.
قوی تر هستش، تو طب سنتی هم ما اینها رو بیشتر داریم. طولانی مدت نه، باید در واقع فریاد بگیره که همون ماساژ ها، فعالیت مناسب ورزشیش و تغییر غذاش این رو اصلاح بکنه یبوست. طولانی مدت خودش میتونه اثر معکوس رو سیستم روده ها داشته باشه و کلا فعالیت روده ها رو مختل بکنه.
خیلی خوب. راجع به انجیر پرسیدین شما و همچنین شلغم رو پرسیدین، البته هر جایی که فصلش هم هست، سبوس‌های فروری شده مثل برنج و جوی دوسر و گندم، و اینکه با شیر اون رو استفاده کنید، چای سبز رو بعضی ها پرسیدن، خود چای سیاه رو پرسیدن و من این سوالات رو مطرح خواهم کرد. اما الان بخش رو که مرجان قندی برامون آماده کرده به اتفاق بشنوید.
طب ایرانی در حوزه درمان‌های سنتی و طبیعی جایگاه ویژه‌ای دارد و حقنه یکی از روش‌های قدیمی پاکسازی بدن است که در آثار دانشمندان بزرگی چون بوعلی سینا و محمد زکریای رازی از آن یاد شده است. در منابع طب ایرانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در کاهش ناراحتی‌های گوارشی حقنه یا تنقیه است. دکتر سید جمال میر موسوی، مدیر گروه طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.
در خصوص موضوع حقنه که جزء اعمال یدوی ما هست و امروزه به عنوان انما در واقع شناخته میشه، نکاتی رو خواستم عرض بکنم. اینکه خب حقنه به عنوان یکی از روش‌های درمانی که قدمت چندین هزار ساله داره و برمیگرده به زمان بقراط و جالینوس، در حال حاضر در طب سنتی ما کماکان به عنوان یکی از روش‌های درمانی در قالب اعمال یدوی در حال انجام هست. البته طب نوین هم این رو در قالب انما تراپی در بیمار